خب تصور کنین یه تکنولوژی شگفت‌انگیز ساختیم.
اوهو.
تکنولوژی که قرار شما رو تبدیل کنه به اولین تریلیونر تاریخ.
رویای خیلی هاست دیگه.
آره دقیقا. ولی چی میشه اگه دقیقا همین تکنولوژی بشه محکمترین مدرک علیه خودتون تو دادگاه؟
او یعنی بزرگترین دستاوردت بشه پاشنه آشیلت.
100%. یعنی همزمان بزرگترین افتخار فنی و شاید بزرگترین کلاهبرداری شرکتی. ببینید تو 11 مارس 2026 ایلان ماسک دقیقا با یه همچین پارادوکسی روبرو شد.
با همون توییت معروفش.
آره. با یه توییت ساده رسما یه بمب انداخت وسط صنعت 650 میلیارد دلاری نرم افزار. پروژه‌ای به اسم مایکرو هارد.
که خب اسمش اصلا یه طعنه خیلی مستقیم و تابلو به مایکروسافته.
کاملا تلخ و مستقیم. مایکرو هارد در واقع ترکیب تسلا و ایکس ای آی هست. بعضیا بهش میگن اپتیموس دیجیتال.
درسته.
و ببین این فقط یه دستیار برنامه نویسی ساده نیست. ادعاش اینه که میتونه عملکرد یه شرکت نرم افزاری رو به صورت کامل شبیه سازی کنه و کلن جایگزینش بشه.
ادعای به شدت بزرگه.
خیلی بزرگ. برای همین امروز تو این کاوش عمیق میخوایم این ادعا رو زیر ذره بین ببریم. هدفمون اینه که ببینیم آیا واقعاً با یه انقلاب روبرو هستیم که آینده شغلی همه ما رو عوض میکنه؟
یا
اینم یه بلوف دیگه است از ماسک.
دقیقاً بلوفی که ممکنه تو راهروهای دادگاه دلاویر یقه خودش رو بگیره. خب راستش برای من جذابیت اصلی این ماجرا اصلاً تو خود کدها یا هوش مصنوعی نیست.
پس کجاست؟
تو همین تضاد وحشتناکی که الان اشاره کردی. ببین ما با سیستمی طرفیم که از نظر فنی میتونه قواعد بازی اقتصاد جهانی رو از نو بنویسه. اما از نظر حقوقی میتونه خطرناکترین نقطه ضعف ایلان ماسک باشه. برای اینکه بفهمیم چطور یه نرم افزار میتونه همزمان یه صنعت رو نابود کنه و خالقش رو به دادگاه بکشونه،
باید اول بفهمیم اصلا چطور کار میکنه.
آفرین. باید ببینیم این ماکرو هارد چطور دنیا رو میفهمه و چطوری فکر میکنه.
خب پس بیا اول مکانیزم این مغز دیجیتال رو باز کنیم برای کسایی که دارن گوش میدن. چون وقتی میگیم شبیه سازی یه شرکت، خیلی ها سریع یاد چی میفتن؟ یاد ابزارهایی مثل کوپایلوت مایکروسافت یا هوش مصنوعی گوگل.
آره دقیقا همون دستیارا.
ولی ماسک برای توضیح ماکرو هارد اومده دست گذاشته روی تئوری معروف دانیل کامن.
سیستم یک و سیستم دو.
همون. بذارید اینو برای شما که دارید گوش میدین با یه تصویرسازی ساده روشن کنم. فرض کنید تو شرکت نشستید پشت میزتون.
خب
سیستم یک مثل اینه که یه نفر همون لحظه از پشت سر به مانیتورتون خیره شده.
داره نگاه میکنه، داره چی کار میکنی؟
آره، داره تک تک حرکات موس، کلیک‌ها و تایپ کردن‌های سریع شما رو میبینه. این در واقع همون عامل هوش مصنوعی تسلاست که واکنش‌های سریع و غریزی رو کنترل میکنه.
درسته.
اما سیستم دو یه مغز متفکر استراتژیکه که تو پس زمینه نشسته. اصلا کاری به کلیک کردن و اینا نداره. داره نقشه راه 6 ماه آینده پروژه رو میچینه.
که این سیستم دوم در واقع همون XAI گراکس هست که استدلال سطح بالا رو انجام میده. تشبیه فوق‌العاده‌ای بود راستش.
ممنون.
و میدونی تفاوت ماکرو هارد با مدل‌های قبلی دقیقا تو همین ترکیبه. ببین چرا ابزاری مثل کوپایلوت که خب اشتراکش ماهی 30 دلاره نتونست جای برنامه نویس ها رو بگیره.
شما فقط همون سیستم یک رو داره.
دقیقا. کوپایلوت و امثال اون فقط ماشین‌های پیشبینی کلمه بعدی هستن. یعنی شما یه خط کد می‌نویسین،
اون خط بعدی رو حدس می‌زنه.
آره، خیلی سریع و غریزی کار میکنه، اما هیچ درکی از معماری کل پروژه نداره. نمیدونه هدف نهایی چیه.
در حالی که ماکرو هارد با آوردن گراکس به عنوان سیستم دو قضیه رو عوض کرده.
آفرین، یه حلقه توقف و برنامه ریزی ایجاد کرده. یعنی قبل از اینکه اصلا شروع کنه به کد نوشتن، اول استراتژی میچینه.
معماری رو طراحی میکنه.
دقیقاً، معماری رو طراحی میکنه، باگ‌های احتمالی تو فازهای بعدی رو پیش بینی میکنه و تازه بعدش به سیستم یک دستور میده که خب حالا برو این استراتژی رو اجرا کن.
یعنی عملاً مایکروسافت صفحه نمایش و کیبورد شما رو کلاً در اختیار میگیره.
اصلاً هدفش این نیست که به تیم کمک کنه. هدفش اینه که خودش کل تیم باشه.
عجب. و بازارم اتفاقاً همون روز متوجه این تفاوت شد. یعنی سهام تسلا 3.2% رفت بالا
و سهام مایکروسافت هم افت کرد.
آره 1.8% افت کرد. دن یوز، تحلیلگر معروف شرکت ودبوش، یه حرف خیلی سنگینی زدم اون موقع.
چی گفت؟
گفت اگر مایکروسافت بتونه کاری که ادعا میکنه را انجام بده، این بزرگترین تحول صنعت نرم افزار از زمان اختراع اینترنته.
واقعا ادعای ترسناکیه.
ولی ببین اینجا من باید یه لحظه ترمز دستی رو بکشم.
چرا؟
خب من خودم سالها تو پروژه‌های نرم افزاری بودم. میدونم که ساختن یه محصول که فقط نشستن و کد زدن نیست.
آره خب پیچیدگی‌های انسانی داره.
دقیقاً. ماها کار تیمی داره، جلسات بی پایان، اصلا وسط کار یهو نیازهای مشتری عوض میشه. هزار تا متغیر انسانی هست. تازه ما یادمون نرفته همین آقای ماسک تو سال 2020
قضیه روباتاکسیا.
آره دیگه، با اعتماد به نفس کامل گفت تا آخر سال 1,000,000 روباتاکسی تسلا تو خیابونا مسافرت کشی میکنن.
که خب نشد.
اتفاقی که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال نیفتاده. حالا چرا ما باید باور کنیم سیستمی که نتونست تو خیابون درست رانندگی کنه حالا میتونه یه شرکت نرم افزاری کامل رو مدیریت کنه؟
ببین شکت کاملا منطقیه. یعنی سابقه بدقولی‌های ماسک رو همه میدونن، کسی نمیتونه انکار کنه.
خب پس چرا الان باید حرفشو جدی بگیریم؟
چون مقایسه روباتاکسی با مایکروسافت یه ایراد اساسی داره. مشکل روباتاکسی یه مشکل نرم افزاری تو دنیای فیزیکی بود.
دنیای فیزیکی؟
آره، تو خیابون شما با هزاران متغیر غیر قابل پیش بینی سر و کار داری. یهو یه عابر پیاده میپره وسط خیابون، هوا یهو بارونی میشه یا راننده های دیگه که اصلا قانون رو رعایت نمیکنن.
خب حل این هرج و مرج خیلی سفته.
یه کابوس پردازشی اصلا. اما مایکروسافت داره تو یه محیط کاملا بسته و دیجیتال کار میکنه. محیط نرم افزار که بادوبارون نداره.
قوانین مشخص و منطق ریاضی داره.
دقیقاً. مانع اصلی اینجا درک محیط فیزیکی نیست، بلکه فقط قدرت پردازش خالصه. ماسک اینو فهمیده. فهمیده برای جایگزینی انسان تو این محیط بسته فقط کافیه با یه نیروی پردازشی بی‌نهایت به مسئله حمله کنه.
و اینجاست که ماجرا از نرم افزار شیفت پیدا میکنه به سمت سخت افزار.
آفرین. کلید حل این معما تو نرم افزار گراکس نیست. رو میزه. تو همون تراشه AI for تسلا.
خب پس اگر قرار یک شرکت رو با تمام اون پیچیدگی‌هاش شبیه سازی کنیم، قطعا نمیتونیم این کار رو فقط روی سرورهای ابری انجام بدیم.
اصلا هزینه‌اش سر به فلک میکشه.
آره دیگه، هزینه سرور برای همچین پردازش عظیمی هر شرکتی رو تو یک ماه ورشکست میکنه. و دقیقا همین جاست که میرسیم به تراشه 650 دلاری تسلا، یعنی AI4.
درسته.
ولی راستش من وقتی به مشخصات این تراشه نگاه میکنم فقط یه سری عدد میبینم، مثلا 20 هسته پردازشی آرم کورتکس A72. خب سب کن، این اعداد برای شنونده ما چه معنی میده اصلا؟
حق داری، خیلی ها با این اصطلاحات گیج میشن. بیا اینا رو ترجمه کنیم به دنیای واقعی.
عالیه.
ببین ترافلوپس در واقع سرعت انجام عملیات‌های هوش مصنوعی تو یک ثانیه است. وقتی میگیم 150 ترافلوپس یعنی این تراشه کوچیک میتونه تو هر یک ثانیه
150 تریلیون محاسبه انجام بده.
دقیقاً 150 تریلیون. اما چیزی که این تراشه رو به یه بمب ساعتی برای رقابت‌های مثل انویدیا تبدیل کرده اصلاً سرعتش نیست.
پس چیه؟
مصرف برقشه. این تراشه فقط بین 80 تا 100 وات انرژی مصرف میکنه.
100 وات؟ جدی میگی؟
آره.
این که اندازه یه لامپ رشته‌ای قدیمیه. سیستم گیمینگ من تو خونه خیلی بیشتر از این برق مصرف میکنه.
خیلی ها همینو میگن.
آخه چطور ممکنه یه تراشه با برق یه لامپ کار یه طبقه کامل از مهندسای نرم افزار رو انجام بده؟
نکته جادویی هاجارا دقیقاً همینجاست. ببین انویدیا تراشه‌های به شدت قدرتمندی میسازه، اما اونا کوره‌های حرارتی‌ان.
آره دیتا سنترهای خنک کننده میخوان.
صدها وات برق میخوان و باید تو دیتا سنترهای غول‌پیکر نگهداری بشن. ولی تسلا اومده معماری رو طوری بهینه‌سازی کرده که روی یه میز کار معمولی با حداقل انرژی کار کنه.
چه جالب.
اما ببین این فقط نصف ماجراست. ماکروهارد از یه معماری هیبریدی استفاده میکنه.
یعنی ترکیبی از محلی و ابری؟
آره. یعنی چی؟ یعنی اون تراشه کم مصرف AI4 که روی میز شماست، پردازش های لحظه‌ای و سیستم یک رو انجام میده. همون کارهای سریع.
و وقتی نیاز به فکر کردن داره چی؟
وقتی نیاز به تفکر عمیق و استراتژیک، یعنی همون سیستم دو هست، وصل میشه به سرورهای ابری XAI
که پر از تراشه‌های انویدیاست.
دقیقاً.
آها، خب حالا فهمیدن چرا این برای شرکت‌ها اینقدر جذابه. ببین شما که داری گوش میدی، تصور کن مدیر عامل یه شرکتی. بزرگترین ترس شما موقع استفاده از هوش مصنوعی چیه؟
معلومه، لو رفتن اطلاعات.
آره، اینکه اطلاعات محرمانه‌ات، کدهای اختصاصیت یا اصلا دیتای مالی مشتریا رو بفرستی تو سرورهای ابری یه شرکت دیگه و فرداش هک بشه؟
یه کابوس امنیتی.
اما با این معماری هیبریدی، تمام پردازش‌های حساس و لحظه‌ای همونجا محلی روی تراشه 650 دلاری روی میز خودت انجام میشه.
بدون اینکه اصلا به اینترنت نیاز داشته باشه.
دقیقاً. این برای امنیت داده یعنی همه چیز.
100%. یعنی یه ترکیبی از امنیت محلی تسلا و قدرت تفکر ابری XAI. اما اگه این پازل رو یه خورده بیاریم عقبتر و از دور نگاه کنیم،
یه اتفاق بزرگتر میبینیم.
آره، ساختن یه همچین اکوسیستم هیبریدی که هم سخت افزار اختصاصی میخواد و هم مدل‌های زبانی غول پیکر از عهده یه شرکت به تنهای خارجه.
درسته.
اینجاست که تازه میفهمیم ماسک تو این چند سال اخیر دقیقاً داشت چی کار میکرد. ما با یه امپراتوری درهم تنیده میلیارد دلاری طرفیم.
خب بیا تایملاین این امپراتوری رو یه مروری بکنیم برای شنونده ها، چون واقعا سرگیجه‌آوره.
آره بگو.
تو ژانویه 2026 تسلا میاد 2 میلیارد دلار تو دور پنجم جذب سرمایه XAI سرمایه گذاری میکنه.
که اون موقع ارزش XAI چقدر بود؟ 230 میلیارد دلار.
دقیقاً. اما ماه بعدش یعنی فوریه یه دفعه SpaceX میاد کل شرکت XAI رو توی معامله تمام سهامی میخره.
یه حرکت عجیب.
و ارزش ترکیبی این غول جدید میشه 1.25 تریلیون دلار. تسلا، SpaceX و XAI تبدیل میشن به یه شبکه بی نهایت پیچیده.
در هم تنیده.
و اینجاست که اون جمله معروف ماسک تو آگوست 2025 معنی پیدا میکنه. یادتونه؟ گفت شرکت‌های نرم‌افزاری مثل مایکروسافت خودشون سخت‌افزار تولید نمی‌کنن. پس شبیه‌سازی کامل اونها با هوش مصنوعی ممکنه.
خیلی جمله کلیدی بود.
یعنی هدف ماسک فقط رفتن به مریخ یا ساخت ماشین برقی نیست. اون داره یه پلتفرم می‌سازه تا روی کل گولگاه‌های تکنولوژی آینده کنترل داشته باشه.
و می‌دونی؟ دقیقاً به خاطر همین جاه‌طلبی و درهم‌تنیدگی شرکت‌هاست که ماسک الان خودش رو تو مرکز یه طوفان حقوقی وحشتناک گرفتار کرده.
همون دادگاهی که میتونه میلیاردها دلار بهش ضرر بزنه.
آره، ماجرا برمیگرده به شکایتی که صندوق بازنشستگی کلیولند بیکرز اند تیمسترز تو جوان 2024 تو دادگاه دلاویر ثبت کرد.
اتهامشون دقیقاً چی بود؟
اتهام نقض وظیفه امانتداری بود. ببین تو قانون شرکت‌ها وقتی شما مدیر عامل یه شرکت سهامی عام مثل تسلا هستی،
باید منافع سهامدارها رو در نظر بگیری.
دقیقاً، وظیفه داری منافع اونا رو به منافع شخصی خودت ترجیح بدی. حالا شاکیان میگن چی؟ میگن ماسک اومده استعدادهای برتر هوش مصنوعی تسلا رو دزدیده.
برده تو XAI؟
آره. تازه فقط آدما نبودن. محموله‌های به شدت کمیاب و ارزشمند پردازنده گرافیکی انویدیا که مال تسلا بوده رو هم تغییر مسیر داده سمت دیتا سنترهای XAI.
وای.
یعنی عملاً منابع تسلا رو برای رشد استارتاپ شخصی خودش مکیده.
خب حالا خواسته این شاکی‌ها تو دادگاه چیه؟
اونا میخوان دادگاه ماسک رو مجبور کنه تمام سهامش تو XAI رو 2 دستی تقدیم کنه به تسلا.
و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که اون پارادوکس بزرگ یقه ماسک رو میگیره. بذار اینو مثل یه پازل کنار هم بچینیم. تو سپتامبر 2024 وال استریت جورنال گزارش داد که تسلا میخواد برای استفاده از هوش مصنوعی XAI به این شرکت پول بده و لایسنس بگیره،
که ماسک سریع واکنش نشون داد.
آره، سریع اومد تو پلتفرم X نوشت تسلا هیچ نیازی به لایسنس گرفتن از XAI نداره. با قاطعیت گفت این دوتا شرکت کاملا از هم جدا هستن.
گفت سیستم تسلا خودش مستقله.
آره، اما حالا امروز تو مراسم معرفی ماکرو هارد میاد با افتخار چی میگه؟ میگه گرکس در واقع مغز متفکر سیستم تسلاست.
خب این یه تناقض بزرگه.
دقیقاً. سب کو ببینم، مگه نگفته بودی اینا ربطی به هم ندارن؟ آیا ماسک با دستای خودش مدرک جرم رو تقدیم وکیلای شاکی نکرده الان؟
تو دقیقاً دست گذاشتی روی شاهبیت این پرونده. یه تحلیلگر حقوقی سایت الکتریک یه نقل قول بی‌نظیر داره تو این زمینه.
چی میگه؟
میگه اعلامیه امروز ماسک بهترین هدیه ممکن برای سهامدارایی بود که ازش شکایت کردن. اون شخصاً دفاعیه خودش رو با خاک یکسان کرد.
عجب.
ببین، دادگاه‌های دلاویر به شدت روی مرز بین شرکت‌ها حساسن. وقتی ماسک میگه سیستم یک مال تسلاست و سیستم دو مال XAI هست و این دوتا بدون هم نمیتونن کار کنن،
یعنی عملاً اعتراف کرده که تسلا وابسته شده.
آفرین. تسلا برای رسیدن به اهداف استراتژیکش به شدت وابسته به XAI شده. خب اینجا قاضی برمیگرده میپرسه آقای ماسک، اگه تکنولوژی XAI برای آینده تسلا اینقدر حیاتی بود،
چرا همونو داخل خود تسلا توسعه ندادی؟
دقیقاً، چرا بردش توی شرکت خصوصی که خودت کنترلش میکنی؟ ماسک اول به سرمایه‌گذارا گفت تسلا پیشروترین شرکت هوش مصنوعی جهانه. بعد رفت XAI رو تأسیس کرد، مهندسای تسلا رو برد اونجا،
تراشه ها رو هم که برد،
و ادعا کرد اینا مأموریت های متفاوتی دارن. اما ماکرو هارد الان داره داد میزنه که مأموریت جفتشون یکی بوده از اول.
چه تله حقوقی عجیبی. یعنی همون تکنولوژی که قرار دنیا رو متحول کنه ممکنه باعث بشه ماسک مالکیت کلش رو از دست بده.
آره، واقعا یه پارادوکسه.
خب با تمام این تفاصیل از تکنولوژی و دادگاه و تراشه ها، آخرش چی میشه؟ به نظرت آیا ماکرو هارد واقعا تا آخر امسال، یعنی 2026، شرکت های نرم افزاری رو تعطیل میکنه یا زیر بار این فشارهای مالی و دادگاه ها له میشه؟
ببین، از نظر فنی اگه بخوام بگم، ماکرو هارد اصلا غیر ممکن نیست. تمام قطعات پازل مثل بینایی ماشین، پردازش زبان و اتوماسیون همین الان وجود دارن.
فقط باید اینا رو به هم وصل کنن.
آره. چالش اصلی اتصال بدون خطای ایناست که بتونن وظایف پیچیده انسانی رو با ضریب اطمینان بالا انجام بدن. اما راستش چالش خیلی بزرگتر
زمان و پوله.
دقیقاً. شرکت XAI در حال حاضر داره ماهیانه 1 میلیارد دلار پول میسوزونه.
چی؟ ماه 1 میلیارد دلار؟
آره واقعاً. هزینه های خرید تراشه، نگهداری دیتا سنترها، حقوق اون نابغه های هوش مصنوعی، اصلا سرسام آوره.
خب پس از کجا میاری این پولو؟
به خاطر همینم هم هست که شایعات عرضه اولیه سهام یا همون IPO برای این امپراتوری ترکیبی خیلی داغه الان. ماسک مجبور بود یه چیز خیره کننده مثل مایکرو هارد رو نشون بده
که سرمایه گذارها رو متقاعد کنه پول بریزن.
آره، اون فقط تا پایان 2026 فرصت داره که ثابت کنه این سیستم واقعا کار میکنه و ینده زیر بار این هزینه ها دووم نمیاره.
خیلی ریسک بزرگیه.
کتی وود، مدیرعامل آرک اینوست، یه نگاه خیلی دقیق به این ماجرا داره. میگه ماسک تو تبدیل کردن غیر ممکنها به واقعیت سابقه درخشانی داره، اما تو زمان بندی ها همیشه اغراق میکنه.
پس مایکرو هارد چی میشه؟
میگه مایکرو هارد احتمالاً ترکیبی از هر دوی این هاست. یعنی تکنولوژی کار میکنه اما نه با اون سرعتی که ماسک ادعا میکنه که فردا همه برنامه نویسا بیکار بشن.
خب پس ما الان روی یه لبه باریک از تاریخ ایستادیم. شما که دارید به این بررسی امروز گوش میدین، اگه بخواید فقط یه چیز از این بحث با خودتون ببرید، اینه که سال 2026 همون سالیه که هوش مصنوعی از یه ابزار کمکی
که مثلا فقط میگفت چطور ایمیل بزنید،
آره، یا یه باگ ساده رو رفع میکرد، از اون حالت تبدیل شد به یه جایگزین ساختاری. این سیستما دیگه فقط پردازش نمی کنن، دارن استراتژی می چینن.
درسته؟
عدم قطعیت و اون رفتارهای غیر منتظره‌ای که قبلا بهش میگفتیم توهم هوش مصنوعی و یه باگ محسوب میشد، الان شده یه ویژگی برای خلق ایده های جدید.
دقیقاً.
من کاملا موافقم. ببین، ما داریم از عصر نرم افزارهای منفعام وارد عصر موجودیت های فعال تو اقتصاد میشیم. وقتی یه سیستم میتونه محیط رو درک کنه، خودش کد بنویسه و خودش رو اصلاح کنه،
دیگه فقط یه محصول نیست.
نه، یه رقیب خیلی جدی برای نیروی کار انسانیه.
و این من رو میرسونه به فکری که میخوام امروز با شما رو تنها بذارم.
بگو.
فکری که تو هیچ کدوم از این گزارش ها و اخبار مستقیما بهش اشاره نشده بود، اما سایش روی تمام این اتفاقات سنگینی میکنه.
چه فکری؟ ما کل این مدت در مورد این صحبت کردیم که چطور ماکرو هارد میتونه جایگزین تولید کننده بشه، جایگزین برنامه نویس ها، استراتژیست ها و مدیران پروژه. اما بیایید یه قدم فراتر بریم. اگر یه هوش مصنوعی اینقدر قدرتمند و تحلیلی شده که میتونه کل فرایند تولید و منطق یه شرکت رو شبیه سازی کنه، چقدر طول میکشه تا به این نتیجه برسه که میتونه رفتار شما رو هم به عنوان مصرف کننده شبیه سازی کنه؟
وای، عجب سوالی.
اگه در آینده نزدیک هوش مصنوعی بتونه دقیقاً پیش بینی کنه شما چی نیاز دارید و خودش همون نیاز رو با کمترین هزینه تولید کنه چی؟
که خیلی هم دور از ذهن نیست.
وقتی هم تولید کننده ی الگوریتم باشه و هم مصرف کننده تا حد زیادی توسط ی الگوریتم پیش بینی و هدایت بشه، جایگاه اراده آزاد انسان تو این اقتصاد جدید کجاست؟
واقعا جای تأمل داره.
آیا ما قراره فقط تماشاچی این چرخه بی‌نقص دیجیتال باشیم؟ به این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی.